اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز دوشنبه 12 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. من رویا زمانی با تقدیم برنامه خبری امروز. نخست از همه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. شمارش آرای انتخابات عمومی پاکستان دیروز یکشنبه به پایان رسید. خبرگزاری رویترز منقل از وبسایت کمیسیون انتخابات پاکستان نوشته است که نامزدان مستقل عمدتاً تحت حمایت عمران خان صدر اعظم سابق که زندانی است، از مجموع 266 کرسی پارلمان برنده 101 کرسی شده اند. حزب مسلم لیگ نواز مربوط به نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان 75 کرسی را به دست آورده و پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان 54 کرسی را از آن خود کرده است. پیش از این گفته شده بود که احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی بحث ها را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی آغاز کرده اند. انتخابات عمومی در پاکستان بر روز پنجشنبه هفته گذشته 8 ماه فوریه برگزار شد. شماری از اعضای کنگره ایالات متحده درباره ادعاهای تقلب در این انتخابات ابراز نگرانی کرده و از وزارت خارجه ایالات متحده خواستند که تا زمان بررسی کامل این ادعاها نتایج انتخابات پاکستان را نپذیرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، می گوید که هنوز شماری از بانک ها در افغانستان هنوز هم مشکل نقدینگی دارند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز یکشنبه 11 فوریه با نشر اعلامیه گفت که شورای عالی اقتصادی، کمیته ثبات مالی و سهامداران بانک های مجاز دومین جلسه اش را برگزار کرده است. برادر نقش سکتور بانکی را در بازسازی و توسعه افغانستان مهم توصیف کرده، اما گفت مشکل نقدینگی یکی دو بانک هنوز به طور کامل حل نشده است. وی از کمیته مالی و سهامداران بانک‌های مجاز خواسته است که برای حل این مشکل به گونه مشترک کار کنند. همچنان این مقام حکومت طالبان از شرکا و سهامداران بانک‌های خصوصی خواسته است که به افغانستان بیایند و با مدیریت درست بانک‌هایشان در توسعه سکتور بانکی سهیم شوند. حکومت طالبان بازداشت منیژه صدیقی، احمد فهیم، عظیمی و صدیق الله افغان را تایید کرد. حکومت طالبان بازداشت منیژه صدیقی، زن معترض، احمد فهیم، عظیمی و صدیق الله افغان، دو تن از فعالان حق آموزش را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفت و شنود با رسانه خصوصی تولو نیوز با انتقاد از خواست سازمان عفو بین الملل در مورد رهایی بی قید و شرط این فعالان ادعا کرده است که افراد مذکور بر بنیاد اسناد و شواهد و اتهام اعمال خلاف شریعت و غیر قانونی بازداشت شدند. اما او در این مورد جزئیات نداده که این افراد کدام اعمال غیر قانونی و خلاف شریعت را انجام دادند و به پرسش‌های رادیو آزادی نیز در این باره پاسخ نگفته است. حکومت طالبان پیش از این بازداشت منیژه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را تایید و یا رد نکرده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. پلیس پاکستان از برخورد شدید علیه تظاهرات حامیان عمران خان هشدار داد. پلیس پاکستان دیروز یک شنبه 11 فوریه پس از آن علیه گرد همایی های غیر قانونی هشدار داد که حزب عمران خان از حامیانش خواست علیه تقلب در انتخابات هفته گذشته دست به تظاهرات بزنند. کاندیدان مستقل که اکثریتشان با حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان ربط دارند، برنده بیشترین کرسی ها در انتخابات پارلمانی شده اند، اما کاندیدان مستقل نمی توانند حکومت تشکیل دهند و به همین دلیل پاکستان با بی سرنوشتی سیاسی مواجه است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اردو و مقامهای اوکراین میگویند که اردوی روسیه با موج دیگری از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین سرتاسر اوکراین از جمله پایتخت کیف را شب هنگام هدف قرار دادند. یک روز پیش خارکیف، دومین شهر بزرگ در شرق اوکراین، گواه حمله مرگبار تیاره بی پیلوت روسی بود. نیروهای هوایی اوکراین در تلگرام دیروز یکشنبه 11 ماه فوریه اعلام کردند که سیستم‌های مدافع هوایی از میان 45 تیاره بی‌سرنشین که روسیه به پرواز درآورده بود 40 تیاره را نابود کردند. اردوی اوکراین گفته است که دست کم یک غیر نظامی زخمی شده است. بر اساس گزارش، بسیاری از این تیاره ها زیربناهای بندری در جنوب اوکراین را هدف قرار داده اند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، وعده کرده است که زمینه بیرون شدن مسئول غیر نظامیان را از شهر رفح در جنوب نوار غزه مساعد می سازد. پلان اسرائیل برای عملیات علیه گروه تندرو حماس در رفح نگرانی های را ایجاد کرده است. حماس توسط ایالات متحده متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بیش از نیم از 2,300,000 باشنده غزه برای فرار از حملات اسرائیل در سایر مناطق غزه به رفح پناه بردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه‌ای که دیروز یکشنبه 11 فوریه منتشر شد، درباره تصمیمش مبنی بر گسترش عملیات اسرائیل علیه اماس و داخل رفح تاکید ورزید، اما گفت که زمینه خروج مسئول غیر نظامیان را فراهم خواهند کرد. اسرائیل خواستار استعفای رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی شده است. در پی ادعای اسرائیل مبنی بر کشف یک تونل در زیر مقر تخلیه شده دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در غزه، وزیر خارجه اسرائیل از رئیس این دفتر خواست که استعفا کند. فلیپ لازارینی، رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، از وجود چنین تونل بی‌خبری نشان داده، اما اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، ادعای لازارینی را رد کرده و آن را نه تنها یاوه بلکه توهین به عقل سلیم خوانده است. کاتس در شبکه اکس نگاشت که استعفای فوری او ضروری است. لازارینی که از قبل به خاطر ادعاهای مبنی بر دست داشتن برخی از کارکنان این اداره در حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل تحت فشار قرار گرفته است، گفت دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی از 12 اکتبر سال گذشته به بعد از این محبت فعالیت نکرده است و خواستار تحقیقات مستقل در این مورد شد. معترضان در مراکش خواهان قطع روابط با اسرائیل شدند. هزاران مراکشی دیروز یکشنبه 11 فوریه در شهر رباط، پایتخت این کشور، دست به تظاهرات زده و خواهان قطع روابط کشورشان با اسرائیل شدند. معترضان اسرائیل را به کشتار عام در غزه متهم کردند. مراکش در اواخر سال 2020 تحت توافقات ابراهیم و میانجیگری ایالات متحده روابط خود را با اسرائیل عادی ساخت و من حیث یک بخشی از این توافق، واشنگتن حاکمیت این کشور بر قلمرو مورد نازعه در غرب صحرای اعظم افریقا را به رسمیت شناخت. اعتراض کنندگان مراکشی که در مقابل مقر پارلمان این کشور گرد آمده بودند، شعارهای عادی سازی روابط خیانت است و کشتار عام توقف یابد را هم می‌کردند. خبرگزاری فرانس پرس تخمین کرده است که شمار افرادی که در این مظاهرات اشتراک داشتند به بیش از 10,000 تن می‌رسید. منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد پیشتاز جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 امریکا، گفته است که هر گونه حمله بر اعضای این پیمان با پاسخ نیرومند مواجه خواهد شد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت که هر نوع کوتاهی در دفاع متحدان ناتو از همدیگر، امنیت این پیمان و جان سربازان اروپایی و آمریکایی را به مخاطره می‌اندازد. استولتنبرگ گفت هر گونه حمله بر ناتو با پاسخ متحدانه و نیرومند مواجه خواهد شد. ترامپ روز شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت کارولینای جنوبی گفت که به متحدان ناتو هشدار داده است که اگر هزینه کافی را برای مصارف دفاعیشان تخصیص ندهند، روسیه را ترغیب خواهد کرد تا هر آنچه می‌خواهد انجام دهد. ترامپ که در طول تصدی ریاست جمهوری خود همواره بر افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو ناتو تاکید داشت، یک بار دیگر هشدار داد که ایالات متحده از آن کشورهای عضو این پیمان که در تخصیص هزینه‌های دفاعی خود کوتاهی می‌کنند دفاع نخواهد کرد. ائتلاف برهبری آمریکا 6 حمله تندروان تحت حمایت ایران را در سوریه خونسا کرد. سیستم‌های دفاع هوای نیروهای ائتلاف برهبری ایالات متحده در شرق سوریه 10 ماه فوریه 6 حمله تیاره‌های بدون سرنشین علیه پایگاه این نیروها را خونسا کردند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، گفته است که این تیاره‌های بدون سرنشین که توسط تندروان تحت حمایت ایران پرتاب شده بودند، پایگاه نیروهای ائتلاف در ساحه نفتی کنوکو را هدف قرار دادند. وای در مورد اینکه آیا این حملات تلفات در پی داشته است یا خیر، جزئیات ایران نکرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک مسئول معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در سفر به ولایت غزنی گفته است که دهقانانی که در زمین‌های خود کوکنار کشت کنند مجازات خواهند شد، اما دهقانان در غزنی از عدم همکاری حکومت طالبان در زمینه دسترسی به بدیل معیشت شکایت دارند. لطیف یعقوبی در این مورد گزارش می‌دهد.
این مسئول معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در سفر به ولایت غزنی گفت که اگر دهقانان در تلاش کشت کوکنار باشند مجازات خواهند شد.
ټول هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هیڅوک په خپلو مځکو باندې کوکنار نه کوي. که هر چا کوکنار وکرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او په خپله به د شرعي چلند سره مخ کیږي.
ولی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگوید که سطح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این ولایت به صفر رسیده است.
غزنی ولایت که دغه د چرسو د افینو د کوم شیان چې دي الحمدلله کچا صفر درجه ته راغلی ده. دغه هم موږ خبر ورته کړی ده چې لله الحمد تر دې حده پورې چې کله هم له ولایت نه مرسته کومک غوښتی ده هلته د ځینې ولسوالۍ قمندانانو یا ولسوالانو هغه الحمدلله د ولایت له طرف نه پوره مکمله همکاري ورسره سوې ده.
مسئولان عدلی و قضایی طالبان در غزنی میگویند که آنان پرونده های متهمان مربوط به مواد مخدر را در روشنی کاشیوه جدیدی که از سوی رهبری حکومت طالبان توشیح شده پیگیری میکنند.
او څوک د قاضی صاحب د رای نه سوی استفاده هم نشي کوي. مثلا قاضی صاحب ته په خپل رای باندې د خپل ثواب دي د لزوم دي په اساس باندې کم قید ورکی یا یو قاضی صاحب ورته زیات قید ورکی نو دا یقینا یو جنجالی موضوع و چې هغه لله الحمد امیر المؤمنین حفظه الله په توجهاتو باندې دا نهایی سوه او دا غی د لایحه او طرز العمل او قانون شی مونږ تاسو په وړاندې موجود ده.
با این حال دهقانان در این ولایت میگن که حکومت هیچ برنامه به منظور پشتیبانی آنان در بدل ممنوعیت کشتی کوکنار ارائه نکرده است.
این میال این دهقاناست که از پیسه تخم نداره که کشت کنه، پیسه تخم گندم نداره که کشت کنه. به خدا اینا دروغ نمیگم اینا. او از چی کشت کنه دیگه؟ دولت کمک نکنه او از کجا کنه؟ اولترین خودم هستم، یعنی خودم شخصا که نمیال مرا که اگر بیزنه بکشه که بفهم که من ده سرایال ده خانه دارم که نمی گوشنم مانه من کچولوی محاصل نمیده، گندوی محاصل نمیده، کشتونم تریاک کشتونم.
هرچند حکومت طالبان از کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان صحبت می کند، اما شماری از دهقانان این کشور به دلیل خشکسالی و چالش های اقتصادی در طی سالهای گذشته به کشت مواد مخدر رو آورده.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. پلیس پاکستان روز یکشنبه پس از آن علیه گرد همایی های غیر قانونی هشدار داد که حزب عمران خان از حامیانش خواست علیه تقلب در انتخابات هفته گذشته دست به مظاهرات بزنند. احزاب سیاسی که در انتخابات رقیب همدیگر بودند اکنون برای تشکیل یک حکومت ائتلافی سرگرم مذاکره هستند. همکارم محمد احمدی شرح بیشتر را از مسکا صافی جویا شده است.
سلام مسکا، فعلا وضعیت انتخابات پاکستان چی هست و وضعیت و نتایج این رای گیری چه وقت اعلام خواهد شد؟
باز از شما شماره شعارا خیلی کندی رو برو است و با گذشت 3 روز هم نتایج مشخص نگردیده. آنچه که کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده 101 کرسی را نمایندگان مستقل یا آزاد یا هم تحریک انصاف پاکستان از آن خود کرده و 75 کرسی را هم حزب مستقلیگنون پاکستان و 34 کرسی را هم حزب مردم پاکستان از آن خود کرده، ولی تا کنون واضح نیست و این کندی و یا هم تاخیر در نتایج باعث گردیده که اکثر احزاب سیاسی از کمیسیون انتخابات پاکستان اعتراض کرده. نظر به گزارش روزنامه جنگ، سراج الحق رهبر ثبات اسلامی می باشد به شدت اعتراض کرده و از مقاماتی که مثل خواسته تا استعفا دهد و همچنان گفته که انتخابات تقلبی و جعلی بوده. از سوی دیگر روز گذشته گوهر علی که وکیل مدافع عمران خان می باشد و همچنان رئیس تحریک انصاف پاکستان فعلا هست، آنها گفتند که این حزب با کسب 170 کرسی برنده هست و اگر تا 12 بجه شب اعلام نگردد دست به تظاهرات می زند. باید بگویم که لازم است از 265 کرسی. یک حزب باید حداقل 24 کرسی را کسب کند تا تشکیل حکومت دهد.
بله مشکا، برخی حملات علیه بعضی کاندیدان در جریان و یا بعد از انتخابات رخ داده است. خبرها تازه از این حملات چی است؟
بله، پاکستان در این اواخر شاهد نامی های خیلی زیاد می باشد. شب گذشته در وزیرستان جنوبی، در یک منطقه وزیرستان جنوبی، البته در مقابل یک دفتر کاندیدان یا نمایندگان آزاد، یک انفجار صورت گرفت که در آن یک نفر کشته و یک نفر هم زخم برداشته. امروز در ایالت سن هم در اثر یک درگیری میان دو گروه به شمول یک پلیس 6 نفر کشته شده و همچنان حزب یا هواداران عمران خان امروز در سراسر پاکستان دست بر تظاهرات زده بود و شعارهای پشاور و اسلام آباد هم مزدور گردیده بود و مبصرین به این نظرند که اگر نتایج دقیق نگردد و یک حکومت ساخته نشود، ممکن این تظاهرات گسترده تر شود و اوضاع سیاسی با یک بحران جدی روبرو گردد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، یوآل گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که عملیات نظامی اسرائیل در غزه از جمله ورود به حساس ترین مکان های حماس. به اردوی اسرائیل اجازه داده است تا از اطلاعات خود حماس برای هدف قرار دادن زیرساخت های نظامی آنها و افزایش فشار برای معامله پیرامون برگشت گروگان ها استفاده شود. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد تقدیم شما می کنم. اظهارات یوف گالنت وزیر دفاع اسرائیل در یک نمایشگاه اردوی آن کشور در پایگاه نظامی در جنوب اسرائیل در حال بیان شد که یافته های اردوی این کشور از سلاح و اسناد به دست آمده حماس پرده برداشت.
ما وارد حساس‌ترین مکان های حماس شده و از استخبارات آنان علیه خودشان استفاده می کنیم، اما سلاح های آنان را کشف کرده و منفجر می سازیم. همه این وضعیت ناشی از تعمیق و ورود ما به قلب توانایی های حماس است. هرچی بیشتر این فعالیت را عمیق تر بسازیم، به همان اندازه و یک معامله واقع بینانه تر برای رهایی گروگانان نزدیک تر می شویم.
وزارت صحت غزه اعلام کرد که 817 نفر کشته شده در حملات هوایی اسرائیل در 24 ساعت گذشته به شفاخانه ها آورده شده و شمار مجموعی کشته شدگان پس از این حمله به 28,064 نفر افزایش یافته که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند و این در حال است که تعداد مجروحین به 67,000 نفر رسیده است. اسرائیل حماس را مسئول مرگ غیر نظامیان می خواند، زیرا این گروه از داخل مناطق غیر نظامی می جنگد. اما مقامات امریکایی از اسرائیل خواسته است تا حملات دقیق را انجام دهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که پاسخ اسرائیل در صدر قرار دارد. همسایگان اسرائیل و کشورهای کلیدی میانجی هشدار دادند که اگر اردوی اسرائیل حمله زمینی بر رفح را آغاز کند، جایی که اسرائیل میگوید که پایگاه های باقی مانده حماس در آن قرار دارند، فاجعه انسانی و عواقب ناگواری را به بار خواهد آورد. سازمان ملل متحد میگوید که شهر رفح که معمولا محل زندگی کمتر از 300,000 نفر می باشد، اکنون میزبان 1.4 میلیون نفر است که از جنگ در جاهای دیگر فرار کردند و به شدت پر ازدحام است و این در حال است که 80% مردم غزه بیجا شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
میرسا خرما، رئیس برنامه شرق میانه در مرکز وودرو ویلسون، می گوید که گروه های نیابتی ایران در منطقه در برابر ختم جنگ در غزه، پایان حضور نظامی امریکا و در نهایت ختم نقش رهبری کننده امریکا در شرق میانه یک هدف کلی و مشخص دارند. او می افزاید که اکنون این گروه ها به بهانه جنگ در غزه و انتقام جویی از اسرائیل، اهداف ایالات متحده را مورد حملات قرار می دهند. خانم خرما می گوید که پیام های متعددی از جانب ایران به متحدین ایالات متحده فرستاده شده و در آن ایران تاکید کرده است که نمی خواهد دامنه جنگ گسترش یابد. خانم خورما در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد اهمیت سفر وزیر خارجه پرسیده است که نک با توجه شما این مصاحبه رسانیده می شود.
شرق میانه در یک مقطع مهم زمانی قرار دارد و غزه در گیر جنگ حماس و اسرائیل است. متاسفانه تعداد زیادی از مردم فلسطین در این جنگ کشته شدند و ما می بینیم که شعله های جنگ به سایر نقاط کشانیده شده و ملیشه های تحت حمایت ایران در سوریه، عراق و یمن اهداف نظامی آمریکا را مورد حملات قرار دادند و در آخر هفته که گذشت 3 سرباز آمریکایی در اردن کشته شدند. این یک زمان بسیار مهم است. حکومت بایدن از ابتدای جنگ به طور روشن و واضح در همنوایی با رهبران عرب همواره گفته است که نمیخواهد دامنه این جنگ گسترش یابد. بنابراین سفر آنتونی بلینکن در چنین یک وضعیت که کار روی یک توافق آتش‌بس موقت 6 هفته‌ای بین اسرائیل و حماس توسط ایالات متحده، مصر و قطر جریان دارد که ممکن منجر به آتش بس دوامدار شود یک امر عادی می باشد.
نظر شما در مورد گسترش دامنه جنگ به سایر نقاط در شرق میانه چی است؟
به نظرم رهبران منطقه به خصوص در کشورهای عربی به خاطر آنچه در منطقه می گذرد در خطر شدید قرار گرفتند و از ابتدای جنگ غزه به طور واضح خواهان آتش بس هستند و مدعی‌اند که با ختم جنگ در غزه گروه های ملیشه تحت حمایت ایران که در منطقه پراگنده هستند از جنگ دست خواهند کشید و شاید سریعا این کار صورت نگیرد. اما بسیاری از این گروه ها به دلیل آنچه در غزه با مردم فلسطین صورت میگیرد توانمند شدند و دلیل بسیار خوب پیدا کردند که به نام دفاع از مردم فلسطین دست به حملات بزنند. به همین خاطر فکر میکنم این مسئله در ردیف اول آجندای سفر بلینکن در منطقه باشد که از نزدیک روی آن تمرکز دارد و با آهستگی نه فقط به جهت آتش بس 6 هفته‌ای پیش میرود بلکه در این زمان فضا را برای ثبات بیشتر در منطقه باز خواهد ساخت و در حد اوسط زمینه زمان مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل فراهم خواهد شد.
شما از گروه های ملیشه تحت حمایت ایران در کشورهای عراق و سوریه، لبنان و یمن مستقر هستند. این گروه ها تا چه حد اهداف سیاسی و سیاست خارجی ایران را پیش میبرند؟
بسیاری از این گروه ها یک هدف کلی دارند که با ایران آن را شریک می دانند. شاید روی این دلیل ایران از این گروه ها حمایت می کند. این گروه ها طرفدار حضور نظامی آمریکا در منطقه نیستند و نمی خواهند از ایالات متحده در منطقه از نظر سیاسی نقش رهبری کننده ای داشته باشد و مسئله حمایت آمریکا از جنگ اسرائیل در غزه اکنون یکی از اهداف آنها است، به خاطر که تصاویری که از غزه به دست ما می رسد و شتناک و غم انگیز است. اکثریت مردم ملکی بیجا شدند. رقم تلفات ملکی به شدت بالا است و خصوص کودکان و زنان کشته شدند. مصیبت بحران بشری در انظار همه گریبانگیر مردم شده است. برای اکثریت این گروه ها تا زمانی که اسرائیل جنگ در غزه را ادامه دهد و ایالات متحده از آن حمایت می کند، این گروه ها بر حملات علیه اهداف نظامی آمریکا ادامه می دهند و در نهایت می خواهند که ایالات متحده منطقه را ترک کند.
برای شما راه برای جلوگیری از جنگ محوری ایران در منطقه وجود دارد یا ای که ایران خطر به دوش خواهد گرفت؟
پیام های متعدد از جانب ایران به متحدین ایالات متحده فرستاده شده است که در آن تاکید گردیده است ایران نمیخواهد دامنه جنگ گسترش یابد. البته که ایران از گروه های ملیشه ای در منطقه حمایت میکند و اینکه تا چه حد بر آنها نفوذ دارد و بر تصامیم روزمره آنها تاثیر گذار است، تا کدام اهداف مشخص را مورد حمله قرار دهند روشن نیست، به خاطر که بالای برخی گروه های نیابتی مانند حزب الله کنترل بیشتر دارد و بالای برخی گروه های دیگر مثل حوثی ها و ملیشه های مستقر در عراق و سوریه کنترل کمتر دارد.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مصاحبه اخیر گفت که احتمال حملات بیشتر حوثی ها وجود دارد. برای شما عملات هوایی ایالات متحده برای اهداف حوثی ها مؤثر بود؟
مهمترین قدمی که ایران می تواند بردارد باید مطمئن شود که این گروه ها در کنترل هستند. این گروه ها به اهداف مختلف در سراسر منطقه حملات انجام می دهند. شاید غزه نقطه آغاز این حملات باشد، به خاطر که همه به غزه رجوع می کنند و در صورتی که جنگ غزه خاتمه یابد این حملات متوقف خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، نشست بین 6 کشور عضو اتحادیه آفریقا برای بحث در مورد بحران خوراکه و علوفه حیوانی آفریقا در نایروبی کنیا در حال حاضر برگزار است. داشتن علوفه کافی برای مالداری برای امنیت غذایی بسیاری از کشورهای این قاره مسئله حیاتی است. برخی از زارعین در حال بررسی یک نوع علوفه جدید انکشاف داده شده چینی به نام جون کاو هستند که به عنوان یک نبات پرمحصول و زودرس دانسته می شود. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در قلب شهر کیتینگیلا در 25 کیلومتری جنوب پایتخت کینیا نایروبی، چمنزارهای با مناظر زیبا برای اولین بار 4 سال پیش ظاهر شد. این یک چمن است که توسط چینی ها به نام جونکاو انکشاف داده شده است. رسانه های دولتی چین آن را به عنوان علف جادویی توصیف می کنند. یک متشبث زراعتی چینی جک لو علف جونکاو را در کینیا می کارد و آن را به کشاورزان اینجا می فروشد.
جونکاو گراس It's tall and erect. It's a hybrid.
علف جونکاو راست می روید و قد بلند دارد. این ترکیب از 38 نوع کبل هاست.
لیو می گوید که علف جونکاو می تواند حتی در سخت‌ترین شرایط اقلیمی زنده بماند به شرطی که زمینه آبیاری را داشته باشد. استفان موانگی مالدار است که لبنیات تولید می کند. او از یک سال پیش شروع به تغذیه آن به گوهایش کرده است.
گوها اکنون در حال رشد سریع هستند. آنها در حال افزایش وزن خود هستند. وقتی تغذیه آنها را آغاز میکنید تا اندازه 1 کیلو در روز وزن میگیرند.
موانگی میگوید که علوفه جونکاو مواد مغذی بیشتری را برای گوهایش فراهم میکند. وای خاطر نشان کرد تولید لبنیات نیز افزایش یافته است. او میگوید در مقایسه با سایر انواع علوفه‌ای که در گذشته استفاده میشد، جونکاو حاصل دهی بیشتر نسبت به علف ناپیر که یک علوفه معمولی محلی است دارد. او حداقل 5 بار در سال این علف را درو میکند. 6 کشور اتحادیه آفریقا در ماه فوریه برای بحث در مورد مشکلات تأمین علوفه گرد هم آمدند. تعداد از دهاقین در کینیا به دنبال رای حل علوفه جونکاو هستند. لیو علف تخمیر شده را به قیمت 7 دلار در هر بوری می فروشد و همچنین قلمه ها را به قیمت 12 سنت برای کاشت به فروش می رساند. کشاورزان میگویند جونکاو ارزانتر از بدیل آن که علوفه ناپیر است میباشد. جکلو متشبث زراعتی میگوید
جونکاو گراس کان بی یوزد فور کتل شیپ.
از علف جونکاو میتوان برای گاو، گوسفند و بز، تیور، حتی ماهی استفاده کرد. به خصوص این نوع کبل به دلیل پروتین زیادی که دارد میتوان از آن برای گوهای شیری استفاده کرد. این به افزایش شیردوشی حدود 30 تا 50% کمک میکند و مخارج علوفه را تا 50% کاهش میدهد.
در سال 2021 خدمات بازرسی حفاظه نباتات کینیا که یک نهاد نظارتی است به شرکت لیو اجازه داد پس از بررسی سنجش خطرات آفات و انواع مهاجم نباتی مزارع بیشتری را اضافه کند و کشت علوفه جونکاو را گسترش دهد. اما برخی از دانشمندان بر احتیاط تاکید می کنند و می گویند حل یک مشکل می تواند به مشکل دیگری منجر شود. با تغییرات اقلیمی و خشکسالی که بخشهای از کشور را فرا گرفته است، برخی از دهاقین کینیایی مانند موانگی جونکاو به عنوان راه نجات برای حفظ مالداریشان استفاده می کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.